أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فإنها جوك فغل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. این کریمه هم چند فصل را در بر دارد. فصل اول این است که آیا این احتجاج ابتدایی است یا مهاجه بعد از تبیین حق است؟ چون انسان طبعا اهل جدال و پرخاش است که کان الانسان و اکثر شیء جدلا، نه تنها مشرکین بلکه اهل کتاب، و نه تنها اهل کتاب بلکه اهل قرآن هم به حسب ظاهر گاهی بعد از تبیین حق معزاله جدال دارند. نظیر اون چه در آیه ششم سوره مبارکه انفال آمده است که یجادلونک فی الحق بعد ما تبینه. این جدالی است که جواب پذیر نیست. یجادلونک فی الحق بعد ما تبینه، با اینکه مخصوص مربوط به جریان مشرکین یا اهل کتاب هم نیست و گروهی هم اصلا به حضور حضرت می آمدن تا حرفهای خودشون رو بزنن، نه حرفهای پیامبر رو بشنون. لذا از اونها تعبیر قرآن کریم این است که و اذا جاء الذين يجادلون في آياتنا، اگر عده آمدن که فقط میخواهن حرفهای خود را بزنن نه حرفهای تو را بشنون، تو در جواب چنین بگو یا چنین انجام بده. معلوم میشود یه عده فقط میآیند برای جدال. فرمود و اذا جاء الذين يجادلون في آياتنا، اگر چون چه منظور از فنها جوکه این باشد حجاج و جدال بعد از تبیین باشد، این جوابی که خدا فرمود فقل اسلمت وجهی لله، این اعلان ترک بحث است و در قوه لکم دینکم ولی دین هست، در قوه لا حجت بیننا و بینکم است. این لا حجت بیننا و بینکم یعنی بعد از تبیین حق، وگرنه لله الحجت البالغه. چگونه خدای سبحان نفی حجت میکند با اینکه حجتش بالغه است؟ اینکه فرمود لا حجت بیننا و بینکم، از اون طرف هم لله الحجت البالغه است، از اون طرف حجتهم داهزتون عند ربهم، پس مسلمین حجت دارن. هم به صورت موجبه بیان شد که لله الحجت البالغه، هم به صورت سلب حجیت منطقه کفر بیان شد که حجتهم داهزتون عند ربهم، الدهز هو البسلان، حجتهم داهزتون عند ربهم ای باطلتون عند ربهم. اونگاه اگر حجت اهل کافر باطل است و حجت اهل حق بالغ است، چون به میزان قد تبین الرشد من القیم رسد، از اون بعد دیگه لا حجت بیننا. اگر فینها جوکه لسانش همون حجاج و جدال بعد تبین حق باشد، این فقل اسلم تو اعلان ترک مخاصمه و ترک مهاجه است. و اما اگر لسانش اون نباشد، واقعا خواستن احتجاج کنن و استدلال کنن، تو جدال احسن بکن. این جدال احسن بعد از مسئله حکمت و موعظه نوبت به جدال احسن میرسد که به جادل هم بلتی احسن. تا اونجا که ممکن است باید از جدال پرهیز کرد، و اگر انسان مجبور به جدال شد، جدالش به نحو احسن باشد. اون هم لحن آیه سوره نحل عوض شد، نفرمود ادعو الى سبیل رب که بالحکمت والموعظت الحسنت والجدال الاحسن. سرش این است که جدال یه جنبه دفاعی است، برهان و موعظه یه جنبه ابتدایی است. لذا در کریمه سوره نحل این سه مسئله یک سیاق ندارند. نفرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت والجدال الاحسن. فمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه، این کار شماست. اگر اونا خواستن جدال کنن و جادل هم بالتی هی احسن، که سبک و سیاق هم عوض شد، چون نوعا جدال از اونها شروع می شد، یجادلوکه یجادلونکه و امثال ذالک، اونگاه تو جدال به نحو احسن بکن. جدال به نحو احسن بخشی از اون به مطلب برمیگردد، بخشی از اون به لفظ. اون چی که به مطلب برمیگردد این است که مبادا در خلال استدلال حقی را ابطال کنی یا باطلی را احقاق کنی. اون چی که به لفظ برمیگردد یعنی مبادا در مباحثات طرزی حرف بزنی که کسی را تحقیر کنی. چون قل عبادی یقول التی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینهم، وقتی دستور رسمی اسلام این است که به مردم بگو با هم حرف خوب بزنن و حرف خوب حرف بزنن، یقینا خودش هم این دو مطلب رو رعایت میکند. برای اینکه شیطان هرگز نمیخوابد و دو نفر که با هم برخورد کردن، همین که شروع به حرف زدن کردن، از اون طرف شیطان سعی میکند که در فکر وسوسه کند. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم، و اگر توفیق پیدا نکرد که در فکر وسوسه کند، در اداء مطلب ممکن است انسان را وادار کند که دیگری را تحقیر کند. لذا فرمود شیطان تلاش و کوششش برای نزغ است، او مرتب دارد فشار می آورد. ان الشیطان ینزغ بینهم، بنابراین به بندگان من بگو وقتی میخوان حرف بزنن این دو مطلب را رعایت کنن: حرف خوب بزنن، باطل نگوین، و خوب حرف بزنن، کسی را نرنجانن. این جدال احسن هم خوب حرف زدن است هم حرف خوب زدن. اما خوب حرف خوب زدن هست برای اینکه باطل را احقاق نکرده و حقی را ابطال نکرده. خوب حرف زدن است، خیلی منصفانه سخن گفتن است، مثل اینکه به مشرکین میفرماد انا و ایاکم لعلا هدن و فی ضلال مبین، میفرماد بیاد با هم بحث بکنیم، بالاخره یا حق با ماست یا حق با شما. خب از این منصفانه تر که نمیشد حرف زد، که فرمود انا و ایاکم لعلا هدن و فی ضلال مبین، بالاخره یا حق با ماست یا حق با شما، یا ما بر هدایتیم یا شما، یا ما در ضلالتیم یا شما. با اینکه انی علی بینه من ربی حق مسلم اوست. این جدال احسن نسبت به عموم انسان هاست و درباره خصوص اهل کتاب یک حرمتی قرآن برای اونها قائل است که به همه ما خطاب کرد، فرمود ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتی هی احسن. این کریمه که فرمود با اهل کتاب به نحو احسن سخن بگویید، برای اینکه اونها یک مزیتی دارن که دیگران ندارن. اگر واقعا این حاجوکه در مقام جدال تهاجمی نباشد، در مقام حجاج باشد، اونا برهانی خواستن مسئلت کنن، تو در جواب بگو به نحو جدال احسن که روش ابراهیم خلیل سلام الله علیه را که همه قبول داری، همون کاری که ابراهیم خلیل داشت که وجهت و وجه لله فطر از للذی فطر از سماوات و الارض، همون را من هم دارم. اینی اسلمت و وجهی لله و من اتبعنی. جریان خلیل حق سلام الله علیه را همه مردم حجاز میپذیرفتند، چه مشرکین و چه اهل کتاب. اهل کتاب از اون جهت که پیرو دین ابراهیمی سلام الله علیه بودند، خوب قبول داشتند.
مشرکین هم اون حضرت را به عنوان اصل تو آورنده توحید قبول داشتن، منتها پیرایه های فراوانی بر رهاورد ابراهیم سلام الله علیه افزودن، وگرنه سنت های ابراهیمی را تا حدود حفظ می کردن. کم کم اینقدر بر او پیرایه بستن که شده شرک، وگرنه اصل ذات اقدس اله را، احترام به کعبه را و کلیدداری کعبه و تولیت کعبه را هم تقدیس می کردن و سقایت حاج را هم تکریم می کردن. به همین سنت ابراهیمی بود که اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام که من آمن بالله. این تعمیر مسجد الحرام و سقایت حاجیان و زائران بیت الله، این از یادگارهای خلیل الرحمن سلام الله علیه است. فرمود این مردم حجاز به سیره ابراهیم خلیل سلام الله علیه معتقدند. تو همون حرفی را بزن که خلیل حق گفت. او گفت وجهت وجهی للذی فطر السماوات، تو هم بگو اسلم تو وجهی لله. بنابراین اگر جدال ابتدایی است که اعلان ترک مخاصمه کن و چه اول است، و اگر واقعا اهل جدال هستند، نه جهاد نه جدال تهاجمی، و اهل احتجاج هستند، تو از راه جدال احسن جواب بده. چرا؟ نه، اون اصل کلی است. و مختلف الذین اوتوا الکتاب، چرا اصل کلی است؟ و مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. سخن از محاجب و محاوره نیست، یه اصل کلی است که دین یکی است و این اختلاف ها مال سوء برداشت مشایخ سوء اهل کتاب است، و این اختلاف ها هم بعد العلم است و منشأش هم بغی و جاه طلبی است و مانند دار. این اصل کلی. حالا اگر گروهی با تو به محاجب و مجادله برخواستن، این یه قضیه یا قضایای خارجی است، تو در جواب این چنین بگو، بگو اسلم تو وجهی لله. اما اینجا حالا اهل اگر آمدن با تو خواستن بحث کنن، بله، حالا یا بعد العلم است اگر اون گروه سوء اختیاردارها باشن، یا هنوز برای اینها روشن نشد مال اونهایی که دارای حسن اختیارن. اگر حجاجشون حجاج تهاجمی باشد، تو اعلان ترک مخاصمه بده. اگر نه واقعا خواستن چیز بفهمن، تو جدال احسن بکن. چرا؟ سیاق آیه می فرماد بین که اختلاف مال بعد در علم است. حالا اگر با تو محاجه کردن، فین حاجو که دیگه محتوای خود آیه است، یعنی این تقیید بعد علم را ما باید اضافه کنیم، وگرنه فین حاجو که مطلق است دیگر. از خارج از کجا بیاریم؟ فین حاجوکه یعنی اگر محاجه کردن. از این حجاج در قرآن فراوان است، نظیر همین سوره مبارکه آل عمران که فین حاجوکه فقل تعالی ندعو ابنانا و ابناکم، همین تعبیر هست، نگو که لکم دینکم ولی دین. این نحوه حجاج در آیه 61 که همین سوره آل عمران که در پیش داریم به همین نحوه است. بنابراین تا به اون که حجاج قبل حجاج حق طلبانه باشد هست، نه، چون جدال احسن حکمت است، منتها جدال احسن از مقبولات اونا استفاده میکنن. جدال احسن این چیزی نیست که خدا اینا کرده باطل را حق کند، حق را باطل کند، دیگه جدال غیر احسن. این هم برهان است، در حقیقت این هم حق است، اون چرا که از ابراهیم خلیل سلام الله رسته است اون حق است. منتها فرق جدال احسن با برهان این است که در جدال مقدمه اون چهره مقبولیت دارد، اگر یک مسلبی از اون چهره و جهت که مورد تسلم رقیب و قبول خصم است از او استفاده شد میشه جدال، اگر نه یه مقدمه ابتدایی است حق است و لازم نیست که قبلا او قبول کرده باشد حقیقت را این مقدمه به همراه دارد میشه برهان، وگرنه جدال احسن این چنین نیست که در او مطلب غیر حق باشد. که اینها بعضی از مسائلی است مربوط به کلمه فعلها جو که فقل اسلم تو وجهی لله. اما و من تبعنه نوعا برای آن است که وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم معلم کتاب و حکمت بود، مزکی نفوس بود، مربی بود و مأمور شد همواره عده‌ای رو بپروراند و به همراه داشته باشد. چون خداوند فرمود فاستقم کما امرت و من تاب معک، این چنین نباش که تنها خودت به استقامت برسی یه عده‌ای رو هم بپروران. لذا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بر اساس اون تعلیم الهی عده رو خوب پرورون، گفت ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعنی. این و من اتبعنی شاگردان مخصوص اون حضرتن، وگرنه توده مردم که علا بصیرتن دعوت ندارن. توده مردم مسلمان تقلیدی هن، منطور تقلیدشون به تحقیق بسته است، یعنی تشخیص دادن که رسول حق است و او رو پذیرفتن، اما قدرت دعوت دیگران علی بصیرتین را که ندارن. این ادعو الالله علی بصیرتین انا و من تبعنی، یعنی و من تبعنی فی المعارف، نه من تبعنی فی اصل الاسلام. از توده مسلمین دعوت علی بصیرتین ساخته نیست، لذا حضرت همواره ادخاستی را می پربرون. گرچه صفحه تعلیمی اون حضرت برای همه پهن بود ولی شرکت کنندگان خاص بودن. ادهی صبح و شام در سفر و حضر خدمت اون حضرت بودن که هیچ کسی مثل هست امیر سلام الله علیه نبود. به دنبال هست امیر شاگردان مخصوصی هم بودن که سوالات خاص تر می کردن، وگرنه توده مسلمین صدر اسلام اینا منتظر بودن کسی از خارج بیاید یک مطلبی را سوال کند تا حضرت جواب بدهد و اینا بهره جدید ببرن. قدرت سوال درس و بحث میخواد، از هر کسی ساخته نیست که مسئله علمی سوال کنن. اگر یه عالمی در جایی رفت، حد اکثر سوال صاحبخانه این است که شما مثلا کجا زندگی میکنید، تابستون کجا میرید، زمستون کجا میرید، امسال تابستون کجا رفتید، هم واسه بلد نیست سوال بکنه. اینه که حسن سوال نصف العلم، این که گفتن فسألو، این که گفتن علم مخازن هست، خزائن هست، مفتاحش سوال است، این که گفتن سوال کنید زیرا با سوال و جواب چند نفر اجر میبرند، سائل اجر میبرد، مجیب اجر میبرد، مستمع اجر میبرد، سامع هم اجر میبرد، این تشویق به علم است، وگرنه سوال از هر کسی ساخته نیست، هر کسی بلد نیست سوال بکند اصلا. لذا حضرت در این حال که همیشه آماده تعلیم و تربیت بود، گروه خاصی را تربیت کرد، یعنی گروه خاصی توفیق را داشتن. اون گروه خاص کسانی هستند که علی بصیرتین مثل خود رسول دعوت میکنن و بعد جز وارثان اون حضرت خواهند بود. در این بخش سوم هم در حجاج اونها هم همین حرف دارم، یعنی اگر من دعوت ابتدایی دارم علی بصیرتین، در هنگام جواب مجادله یا جواب حجاج شما هم پیروان من همین چنینن، پس هم در دعوتهای ابتدایی دی همراه منن، ادعو الالله علی بصیرتین انا و من اتبعنی، هم در جدال احسن و پاسخ به سؤالها هم یه دی همراه منن، اسلم تو وجهی لله و من اتبعنی. اگر ذات اقدس اله به من فرمود فاستقم کما امرت و من تاب معک، من ادهی را هم در دعوت علی بصیرتین به همراه خودم مستقیم نگه داشتم و همون عده یا عده دیگری را در مسئله جواب سوال و جدال احسنم به همراه خود آوردم. اسلم تو وجهی لله انا و من اتبعنی. اما اینکه این من اتبعنی در کلمات هست خلیل سلام الله علیه نبود، برای اینکه او بنیانگذار این مسائل بود و اون هم در آغاز امر این حرف ها را زده است، هست خلیل که وجه تو وجهی للذی فطر السماوات والارض. ولی رسول خدا صلی الله علیه وسلم که وارث انبیای سلف مخصوصا ملت ابراهیم سلام الله علیه اجمعین است، خب زمینه فراهم بود و فراوان بود برای پرورش گروه محقق خاص. و گذشته از این که حضرت این رو در مدینه فرمودن و مدینه بالاخره سالیانی از اسلام گذشت و عده محقق تربیت شدن. این راجب اسلم تو وجهی لله و من تبعنه. نه، من حرفم این است پیروان من محققن، مثل ادعو الالله. این چه نیست که یه مشت عوام دور من جمع شده باشن. آخه اونا گفتن به این که اینا نظیر اون چه که به هست نو سلام الله گفتن که ما نراک الا تبعی که ارازل اونا بادی رای. یه مشت ارازل اون هم ساده اندیش داره تو جمع شده، این حرف رو به همه میگفتن. حضرت فرمود نه، ید محقق همراه من هم. این چنین نیست که اینا که به همراه من راه افتادن اهل برهان نباشن یا اهل جدال احسن نباشن. من اگر دعوت میکنم علی بصیرتین، اونها هم علی بصیرتین دعوت میکنن. من اگر وجهم رو لله اسلام و تسلیم کردم، اونها هم محققانه اسلام و تسلیم دارن. اسلم تو وجهی لله انا و من اتبعنی. برهان نه، یعنی ما این چنینیم خلاصه. و این هم هشدار به پیروان من است، یعنی پیروان من هم محققن، اونها هم حرف من میزنن. با اونها بخواید حرف بزنید این چنین جواب میگن، با من بخواید سخن بگویید این چنین جواب میگم. من ید محقق تربیت کردم. این چنین نیست که مقلدانه از اسلام حمایت کنن. ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی که در سوره یوسف است. اسلم تو وجه لله و من اتبعنی که همینجاست. اما اون چه که مربوط است به جمله و قل للذین اوتوا الکتاب والامین اسلمتم، از این طرف شروع می شود. یعنی این چنین نیست که حالا اونا سوال کردن تو پاسخ بگویی، فقط یا جدال احسن باشد یا برهان. تو از این طرف هم مأموری مسئله رو ابلاغ کنی. و قول للذین اوتوا الکتاب والامیین. گرچه قرآن هدن للناس است، شامل سه گروه می شود، هم موحدان اهل کتاب، هم مشرکین حجاز و وثنیین که الله را به عنوان خالق قبول دارند ولی به عنوان معبود نمیپذیرند، و هم ملحدان و مادیانی که میگوین ما یهلکنا الا الدهر و اصل اله را نمیپذیرند. اما مبتلا به روزانه حضرت مخصوصا در این بخش مردم حجاز بودند. در حجاز معمولا همین این دو مکتب دو فکر بود، یا اهل کتاب بودند مثل یهود و نصارا، یا مشرکین بودند. لذا فرمود به قول للذین اوتوا الکتاب والامیین، به اهل کتاب بگو و به امیین بگو، به غیر اینها هم البته میگوی چون هدن للناس است. امی همونطوری که در بحث دیروز گذشت، یا برای آن است که درس نخوندن، یا برای آن است که چون مکتب ندارن، یا مکتب نرفتن اهل سواد نیستن، یا نه مکتب ندارن یعنی کتاب ندارن. اهل کتاب یعنی یهود و نصارا مشرکین را امی میگفتن، لیس علینا فی الامیین سبیل، برای اینکه اونا مکتب نداشتن نه سواد نداشتن. با سوادهای وثنیین حجاز را هم امی میگفتند. میگفتن اینا مکتب ندارن، نه مکتب نرفتن و خط ننوشتن. علی ای حال اینها امیان. به اینها که در حجاز به سر میبرن بگو اسلمتم. خب این همون خوب حرف زدن است. حرف خوب را قبلا زد که ان الدین عند الله الاسلام. حالا دارد خوب حرف میزند. اسلمتم نمیفهمد اسلمو، امر میکند، فهمد اسلمتم. بله، اما خوب حرف زدن همین معناست. معنی خوب حرف زدن است که تن تحمیل نکند، نظیر اینا و ایاکم لعلا هدن و فی ضلال مبین. خوب حرف زدن، فصیح حرف زدن، بلیغ حرف زدن، طوری باشد که دیگری را جذب بکند، اینا مربوط به آداب حرف زدن است. بله امر هست، اما اون همون بیان است خلیل بود دیگر، اون تبر هم جاش محفوظ است، اما تا به تبر برسد طول میکشد. تا دست به تبر بکند و جعلهم جزازن الا کبیرن لهم طول میکشد. اول باید همه آداب را رعایت کند تا بشد لله الحجت البالغه. دیگر نگن اگر شما نرم رفتار بودی شاید قبول میکردن، نگوین اگر احترام اینها رو حفظ میکردی شاید میپذیرفتن. هیچ بهانه‌ای نباشد گذشته از این که ادب یک ظرافتی است برای خود ادیب، نه برای اینکه بهانه دست دیگری پیدا نکند. اون فائده بلعرض ادب است، وگرنه ادب یک کمالی است برادر. این هنر نیست که کسی دیگری را تحقیر کند، که هنر در این است دیگری را تکریم کند. الانسان و اخو الانسان احب و کره. اگر کسی به این ادب رسیده است خود مزین شد، منتها فواید فراوانی هم دارد که یکی از اونها جذب عواطف دیگران است. ادب برای این نیست که دیگران جذب بشوند، ادب برای این است که خود ادیب به کمال برسد. اومد فواید ضمنی هم این است که دیگری را نرنجوده، دیگری را هم جذب کرده به ماننده ها. نه، اون نوبت تبر هم محفوظه دیگه. همین بیانات هست خلیل هم بود، اون قاتلو حتی لا تکون فتنه هم هست که بشه لله الحجت البالغه. اونگاه برای رفع بهانه دیگران نیست، بلکه به دیگران بها دادن است. تمام این رنج ها را حضرت تحمل کرد از همین دشمنان حجاز، اما از هر دوستی نسبت به اینها دوست هر بود و رنج می برد، که ذات اقدس اله چند جا تسلیت گفت، تسلی داد، فرمود این همه تلاش میکنی که اونها ایمان بیاورن، داری جان میدهی و غالب توهی میکنی. خب نپذیرفتن، نپذیرفتن. لعلک باخن علی آثار نفسک علی آثارم ان لم تؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. این هم در سوره مبارکه کهف است، هم در سوره شعرا. این مضمون در دو قسمت قرآن بازگو شد. فرمود داری جان میدی، خب حالا قبول نکردن، قبول نکردن. این پیداست تنها برای رفع بهانه دیگران نیست، به کافر از اون نظر که انسان است بها دادن است. در همون سوره مبارکه کهف تعبیر این است، آیه ششم سوره کهف، فلعلک باخ اون نفسک علا آثارهم ان لم تؤمنوا بهذا الحديث اسفا. از بس متاسفی و متاثری مثل این که داره جان میدی. آیه سوم سوره مبارک شعرا همین است، لعلک باخ اون نفسک علا یکونو مؤمنین. فرمود من که نمیخوام اینا به اجبار بی ایمان بیاورن. این نشأن نزل علیهم من السماء آیه فللت اعناقهم لها خاز. این که باز در پایان همین بحث به اون اشاره خواهد شد، ولی غرض آن است که حضرت از اون جهت که رحمتون للعالمین است دارد دلسوزی می کند و رنج میبرد از اینکه عدی در کفر به سر ببرند و عمدن خود را هیزم جهنم بکنند. فرمود فإن اسلموا فقد اهتدوا و این تولوا فإنما عليك البلاغ. تو از نظر رسالت کارت تموم شد، از اون به بعد اگر دستوراتی هست از لحاظ امامت و ولایت هست که سهم توست، تو یک سمتی داری به عنوان رسول و تبلیغ کنی و بلاغ مبین داشته باش. این تموم شد. یه سمت دیگری هم داری به عنوان امام المسلمین و ولی المسلمین، از اون به بعد قاتلوهم حتی لا تکون فتنه وظیفه توست. این چنین نیست که تو در این تبلیغ کوتاهی کرده باشی، تو وظیفت این است، اما در مسئله جنگ وظایف دیگری خواهی داشت. در اینجا تکلیفت به پایان رسید. در تفسیر المنار این سخن از محمد عبدو نیست، از اون مقرر درس ایشان است که میگوید این آیه نص است که در دین اجباری نیست، رسول خدا جبار نیست، رسول خدا مکره نیست، لست علیهم به مسیطر، فذکر انما انت مذکر، لست علیهم به مسیطر و امثال ذلک. اینها بخشی از این حرفها خلط بین رسالت و ولایت است، ولایت به معنی رهبری، و بخشی از اینها خلط بین تکوین و تشریع است. ذات اقدس اله به رسولش میفرماید تو که نمیتونی اینا رو مجبور کنی، اف انت تکره الناس حتا یکونوا مؤمنین، از تو بر نمیآید، چون ایمان یه امر قلبی است، کارش به دست مقلب القلوبه. مگه از تو بر میاد اینها رو با هم هماهنگ کنی؟ خب مگر رسول خدا دعوتی به اتحاد نکرد؟ مگر وحدت را واجب نکرد؟ مگر واعتصموا بحبل الله جمیعا امری نیست که دلالت بر وجوب کند؟ اما ذات اقدس اله می‌فرماید این کار تو نیست. یعنی تو یک بحث تشریعی داری که مبلغ و رسولی باید تبلیغ بکنی، تو باید این پیام را برسانی که اختلاف حرام است، اتحاد واجب است، اعتصام به حبل الله با هم واجب است، و برای اینها معنا کنی که واعتصموا بحبل الله جمیعا معناش این نیست که همه شما اهل قرآن باشید، معناش این نیست که همه شما مسلمان باشید، معناش این نیست که همه شما مؤمن باشید، معناش است که همه شما با هم اهل قرآن باشید. یعنی اگر هزار نفر در اتاقشون ببندن در خدمت قرآن باشن، مشغول درس و بحث قرآن باشن، باز به واعتصموا عمل نکردن. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، یعنی با هم قرآن رو بفهمید، نه بی هم، با هم مسلمان باشی. این با هم مسلمان باشی تضارب آرا هست، عرضه افکار هست، نقد و بررسی هست، پژوهش هست و تفاهم هست و صدها فایده دیگر. هم به اعتصام امر فرمود، هم از تفرق نهی کرد و مانند آن. خب اینا یه کارایی است که ذات اقدس اله به رسولش صلی الله علیه و سلم دستور داد، حضرت هم ابلاغ کرد. اما در بخش اتحاد هم میفرماید از تو ساخته نبود، تو قدرت رو نداری در دل اثر کنی، چون اگر این تبلیغات و بیان فصیح و بلیغی که داری، اگر این وعده به بهشت و وعید جهنم که داری، اگر همه اینها رو داری، در کنار این همه معادن روی زمین هم در اختیار تو باشد، همه مردم را با معارف اسلامی آشنا کنی، بعد این منابع زیرزمینی و ذخایر زمینی هم در اختیار تو باشد، همه را بین اینا تقسیم بکنی که بخوای دلهای اینا را مرتبط بکنی، شدنی نیست. چون دل نه با حرف میاد نه با پول. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. این چنین نیست که تو بتوانی با زر یا با زور اینا رو متحد کنی، این شدنی نیست. اگر توفیقی پیدا شد از راه تبلیغ و تعلیم دلها متحد شد که شد، وگرنه نه. هیچ ممکن نیست زر بتواند دلها را متحد کند. برای دفع شر ایناست. یک قدری سهم یک هشتم زکات را بینا بدید، از شر اینها محفوظ باشید، کم کم اینا مانوس میشن. وگرنه لو انفقت ما فر ارز جمیعا ما علفت بینها و بین غروبهم ولکن الله علف بینها. تبلیغ مؤثر است اما زر مؤثر نیست. تبلیغ راه فکر است دیگر، راه فکری بالاخره مؤثر است. انسان یا مخالف می شود یا موافق، خودش موافق می شود یا مخالف، دیگران موظفن تبلیغ کنن، تعلیم کنن، فکر را عرضه کنن. او باید بفهمد و بعد بپذیرد، از اون بعد دیگه دست کسی نیست. این فذکر انما انت مذکر یا ولست علیهم به مسیطر و امثال ذلک که آمده است، این ناظر به مسئله تکوین است. یعنی تو سیطره تکوینی که نداری، نه سیطره تکوینی و تشریعی نداری، هر کس هر عقیده داشت آزاد است. وگرنه به سران عالم نامه نوش اسلم تسلم، اگر بخوای جان سالم باشه مسلمان شو. وگرنه همون حرف سلیمان سلام الله علیه است که فرنعتین نکه به جنود لا قبل لهم بها و بر نخرجن هم کذا و کذا. اگر مسلمان نشدی سپاه اسلام میاد. این بعد از تبیین رشد من الغی است. این که فهمد ذکر فانما انت مذکر لست علیهم به مسیطر، نه یعنی کار به کاری نداشته باش، یعنی تکوینن سیطره نداری. چون که در بخشای دیگری از همین قرآن نظیر آیه 99 سوره مبارکه یونس این است که ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا افأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین. خدا که نمیخواد اینا مؤمن بشن، خدا میخواد اینا با اختیار خود مؤمن بشن. اگر میخواست اینها با اجبار مؤمن بشن که اینها رو مؤمن میکرد. همون طوری که در دلها یک عده ترس ایجاد میکند، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ممکن است در دلهای عده مهر ایجاد کند، علاقه ایجاد کند تا بپذیرن. او در دل سختترین دشمن علاقه بهترین دوست را ایجاد میکند. و القیت علیک محبتا منی ولی تصنع علی عینی، فود من تو را در خانه دشمنم تربیت کردم، اونا به تو مهر ورزیدن موسی، من اونها رو دوست تو کردم. وگرنه فرعون خوناشام که دوستت نمیشد که. و القیت علیک محبتا منی ولی تصنع علی عینی، ما اگر بخوام کار انجام بدیم راهش هم در اختیار ماست، اما غیر ما کاری در نظام تکوین نمیتواند بکند مگر به اذن ما. لذا بر رسولش صلی الله علیه و سلم فرمود که از تو مگر برمیاد افنده تو کره و ناس حتی یکون مؤمنین، یعنی نمیتونی، خودت رو خسته نکن، تو باید مبلغ باشی، تبلیغ بکن. بخواهی با فشار اینها مؤمن بشن شدنی نیست، برای اینکه دل در اختیار کسی نیست. میخواهی با فشار اینها رو وادار به اقرار بکنی، اون بحث جهاد است که در پیش داریم. اما به حجت بالغه برسان، مطلب روشن بشود. قد تبین الرشد من الغی، تا معلوم بشود از اون به بعد در اثر خودسری نمیخوان ایمان بیارن. اگر قد تبین الرشد من الغیب به نصابش رسی و معلوم شد که از لحاظ خودسری و خوناشامی میخوان دست به خودکشی بزنن، تو ولی یه مسلمینی، خب نگذار اینا خودشون رو به جهنم ببرن یا کمتر به جهنم برن. هرگز نمیشود گفت به این که من آزادم، عقیده خودم در اختیار خود من است. هر کسی یه محدوده‌ای دارد. عقیده مال اوست، افکار مال اوست، آرا و اندیشه و اوصاف مال اوست، مال او مال اوست، خانه او مال اوست، اما به این شرط که به خودش ضرر نرساند. این منطق را هیچ کس گوش نمیدهد که هروئینی بگد من آزادم، مال خود من، بدن خود من، این رو هیچی گوش نمیده. برای اینکه مال او مال اوست در یه محور خاص، تن او مال اوست در یه مدار مخصوص. این منطق پذیرفتنش نیست که انسان بگه که من میخوام خودم را آتش بزنم. نه، اون معلوم میشود که خوناشامی دارد و خودسری دارد، از اون وقت میگن بله باس به اسلام بیاری. نه، اگر یک نفر در یک گوشه جهان هم این چنین است، بعد از اینکه حق برای او مسلم شد نمیپذیرد، بازم هست. حکومت اسلامی بعد از پذیرش اونایی که خود حکومت اسلامی در امان قرار میداد، اونا مستأمنن، حساب الهی داره که دولت اونا به امان در امان میداد. نظیر همون آیه سوره توبه که ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله. این حتی یسمع کلام الله بشنود، یعنی نصاب تحقیق به پایان برسد. اگر مارکس و انگلس بخواهند تحقیق کنند، با یک عرب ساده لو بخواهد تحقیق کند فرق میکند. اون یکی چند سال باید مطالعه کند تا به جایی برسد، این یکی چند ساعته حل میشد براش. بالاخره باید به نصاب برسد، به نصاب تبین رشد من الغیب برسد. شاک متفحص ممکنه کسی کار نداشته باشد، منتها فحص شاک ها فرق میکند. یه وقت کسی که مکتب های فراوان را پشت سر گذاشته، الان تا مسئله بر او حل بشود یه چند سال طول میکشد. این اجبار است دیگر. مثل این که کسی مالی دارد میگد من میخوام با این مال خودم را بسوزونم، میگن نه، این رسم رواج پیدا میکند. به هیچ هروئینی هیچ جای دنیا آزادی نمیدن. بله دیگر، این نباید در جوامع بشری یک کسی باشد که عمدن خودش آتش بزنه، بگه من آزادم. تن او را اجازه نمیدن آتش بزنه، جان خود را برای ابد بسوزونه. این کار نباید در جامعه رواج پیدا کنه. حرف هیچ هروئینی در هیچ جای دنیا مسموع است که میگه مال خود من است، ارثیه منم هست، یا دسترنج من است، میخوام من بدن خودم را بسوزونم. این حرف مسموع نیست. بسیار خوب، این یکی از بسیار خوب، این که منافقان اظهار اسلام کرد، دیگر از شیوع این آتش سوزی جلوگیری کرده است. کم کم روشن میشه براش. کم است کسی که بیاید در حوزه اسلام و اون نصایح را ببیند و عوض نشود. این حرفا کم کم به گوشش میرسد که نفاقم مثل کفر خودسوزی است. نسوزن خودت رو، کم کم برمیگرده. اما یک کسی بگه من میخوام خودم رو حطب جهنم کنم برای ابد، بالاخره جامعه بشری صاحبی داره یا نداره بگن این مخالف آزادیه؟ لذا مسئله تکوین رو از تشریع نباید، از هم جدا شدنش از نظر نباید دور داشت، اینا رو نباید مخلوط کرد. آیه 99 سوره مبارک یونس این است که ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا افأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین. با اینکه مسئله تکوین است، پس اون چیزی که در تقریر تفسیر المنان آمده است از این جهت ناتمام است. والحمد لله رب العالمین.